پایگاه فرهنگی اطلاع رسانی راسخون.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. عرض کردیم قرآن کریم پیرامون بحث ازدواج تعبیر زیبای لباس رو ازش استفاده کرده، فرموده زن و شوهر برای یکدیگر لباس هم محسوب می شوند. کلمه لباس رو معنا کردیم به معنای پوششی که به قصد حفاظ باشه. پوشش مطلق رو عرب ستر بهش میگه، اما پوشش به قصد حفاظ رو لباس بهش میگه. و گفتیم کلمه لبس هم اگر گفته میشه باز از همین ریشه است، به خاطر اینه که با لباس اشتباهی رو برای مخاطب خودش ایجاد میکنه. اما پوشیدن و پوشش لبسه و لباس الفی که داره، الفش الف استمراره، به معنای پوشش دائمی است، چون انسان دائما محتاج به لباس. از این جهت عرب لفظش رو یک الف میده، الف همونطوره که تو لفظ ایستاده نوشته میشه، این کاشف از ایستادگی لباسه. حالا اگر انسان دائما به یه لباس احتیاج نداشت، عرب الفش رو بر میداره، مثل زره. زره هم لباسه، اما لباسیست که موقت تو میدان جنگ انسان میپوشه. اونجا عرب الف لباس رو بر میداره و میگه لبوس. در آیه 81 سوره انبیا میخونیم و علمناه صنعت لبوس، فرمان ما صنعت زره رو به او یاد داده بودیم. الف برداشته میشه به جاش واو، واو هم علامت درشتی و زخامت و اینجا به معنی زخامت لباسه که همون زره باشه. حالا عرضم این بود، اگر ما بخوایم لباس بودن زن و شوهر رو برای یکدیگر در آیه 187 سوره بقره خوب متوجه بشیم، لازمش اینه که ویژگی های لباس ظاهر رو بدونیم چیه. لباسی که به تن میکنیم چه خصوصیاتی داره، اونگاه همین خصوصیات رو پی میبریم که در اون آیه مورد نظر بوده که فرمود مرد لباس زنه، زن لباس مرده. به عبارت ساده تر عرض بکنم، یک شباهتی رو قرآن داره اینجا بیان میکنه که اصطلاحاً ما باید وجه شبهش رو بفهمیم چیه. وقتی میفرماد زن و شوهر لباس برای یکدیگه هستن، ما اینا برش میگردیم به یه تشبیه، میگیم زن و شوهر مثل لباسن برای یکدیگر. یه مثل اضافه میکنیم که از استعاره در بیاد بشه تشبیه. وقتی تشبیه شد، وقت میگیم وجه شبه چیه؟ یعنی از چه نظر مرد و زن مثل لباسن برای یکدیگر. بحث ما تو اینه، از چه نظرش اگر بخوایم دقت بکنیم، هفت نکته ظاهری و یک نکته معنوی مجموعه عرایض زمان است. انشاءالله این هشت نکته رو دقت بکنیم، بحث جذاب و شیرینی میشه برای ما. تأثیر عملی هم خیلی داره که بدانیم لباس این ویژگی ها رو داره، پس زن و شوهر هم باید به همین گونه برای یکدیگه باشن. اولی و دومیشو از آیه 26 سوره اعراف استفاده میکنیم. یا بنی آدم انا انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم و ریشا، فرمود ما لباسو بر شما نازل کردیم، تو طبیعت براتون قرار دادیم. این لباس یکی از ویژگیاش اینه که بدیهای شما رو میپوشانه. یواری سوآتکم، خب بلا فاصله میگیم پس زن و شوهر هم که لباسن برای یکدیگه باید عیوب یکدیگر رو بپوشانن. اگر مرد دارای صفات بدی است که زن نمیدانسته و سلام علیکم قبل ازدواج اطلاع نداشته، بعد اطلاع فهمید که این مرد یه ویژگی بدی داره، میپوشانه بدیهای او. یعنی جایی نقل نمی کنه، نمیره برای پدر و مادرش ذکر بکنه. و همچنین بالعکس، اگر مردی متوجه شد خانمش یه صفات بدی داره، نباید بره اینا رو این طرف اون طرف برای دوستانش برای پدر و مادرش ذکر بکنه. فقط استثناء کردیم، گفتیم اونجا که برای معالجه هست، مثل این که انسان بدن ظاهرش هم با لباس میپوشونه، نباید برای کسی ظاهر بکنه مگر برای معالجه. خب لباس زن و شوهر هم همینه، زن و شوهر لباس یکدی هستن، عیوب هم دیگر رو میپوشونن. اما اونجا که نزد یه عالم میرن، اونجا بیان میکنن، میگن ما یه همچین اختلافی داریم، یه همچین مشکلی داریم، همسر ما یه همچین روحیه‌ای داره، چه بکنیم؟ تو ما عالم وظیفه اونها رو بیان بکنه. این اولین ویژگی لباس. دومین ویژگی لباس، فرمود لباس زینت ظاهر شما هم هست. تو همین آیه فرمود زینته. خب زینت رو تو لغت معنا میکنه حسن در ظاهر، یعنی اون زیبایی و جذابیت که تو ظاهر هست و اینو بهش میگن زینت. فرمود لباس زینت برای شماست، همچون ریش. ریش که میگم حالا ریش مرد نیست، ریش تو عربی معنی پر پرنده است، کبوتر این پری که داره این زینت ظاهر اوست. خب فرمود زن و شوهر هم لباس یکدیگرن، پس یعنی زینت یکدیگر هست. اینم معنای دومی که از خود قرآن ما میتونیم استفاده کنیم. معنای سومی که برای لباس میتونیم در نظر بگیریم و بگیم لباس ویژگی سومی هم داره، اینه که لباس عضو قبیح بدن رو میپوشانه. به دنبال این پوشش بحث مسائل جنسی انسان تقلیل پیدا میکنه. یعنی اگر برهنه باشه تحریک میشه، وقتی پوشش نه بسته میشه. زن و شوهر هم باید بگونه ای مسائل زناشویی براشون فراهم باشه که نسبت به یکدیگه لباسن یعنی مانع ازدیاد مسائل جنسی باشه. و این راهش اینه که زن و مرد در اختیار یکدیگه باشن تو مسائل ازدواج. گاهی زنها یا مردها امتناع میکنن، نتیجهش این میشه که مرد یا زن اون طرف مقابل قانع نیست به این ازدواج خودش، و رو میارد به موارد حرام، حداقلش نگاه میکنه به دیگران و این درست نیست. ما معنای سومی که از لباس میفهمیم اینه که لباس باید کفایت کنه مسائل جنسی و زناشویی رو، همونطور که لباس ظاهرم همینطوره، زن و شوهرم همینطوره. معنای چهارم لباس، ویژگی چهارمی که باز میتونیم تو لباس دقت بکنیم، نزدیک بودن لباس به بدن انسانه. ببینید انسان لباسش همراه خودشه دیگه، حالا ولو دو سه دست لباس هم پوشیده باشه، لباس هر جا میره همراهش. غیر از مسائل دیگه هست، یه وقت کیف مثلا انسان داره، خب کیف همیشه همراه انسان نیست، یه بخچه ای داره، بخچه همیشه همراه انسان نیست، یه وسیله حرکت داره، قبلا حیوان بوده حالا ماشین موتور، اینا همیشه همراه انسان نیست، اما لباس چون پوشیده همیشه همراه انسانه. وقتی میگیم زن و شوهرم لباس یکدیگرن، شاید این معنای چهارم هم بتونیم ازش استفاده کنیم که زن و شوهر باید همراه یکدیگه باشن. دیدن اقوام میرن اینطور نباشه که مرد را بیفته بره دیدن اقوامش، خانمش بگه به من چه، یا خانم بره مرد بگه به من چه. نه، همونطوری که مرد یا زن لباسی که پوشیده همراه خودشه، باز زن و شوهر هم لباس یک دیگه باشن. مرد میخواد دیدن اقوام بره، خود زن همراهش، اونم لباسشه دیگه، همونطور که لباس مرد همراهشه خانمش هم همراهش. زن میخواد دیدن اقوامش بره، همونطور که زن لباسی که پوشیده همراهشه شوهرش هم باید همراهش باشه. من یه بحثی است هم اخلاقی و هم فقهی. فقهش اون وقت است که اگر این زن و شوهر اقوام یک دیگه باشن، مثلا دخترمو پسرمو بودن، خب وقت اقوام یک دیگه باشن پس صله رحم برای هم دیگه اصلا واجبه. بحث اخلاقش هم اون وقت است که زن و شوهر هیچ ارتباط اقوامی با هم نداشتن، حالا ازدواج کردن، خب اخلاقا خوبه که اینا وقتی دیدن اقوام خودشون میرن همسرش هم همراهش باشه، همطور که لباس همراه انسانه. حالا من از این همراهی یه نکته دیگری هم میخوام استفاده کنم. یعنی لباس همراه بدنه، میخوام بگم همراه بودن مرد و زن گاهی همراه بودن ظاهری نیست که دوتاشون دارن میرن خونه اقوام با هم برن، یا زیارت میرن با هم برن، مسافرت میرن با هم برن، تفریح میرن با هم برن. یه معناشه، یه معنای دیگه هم داره و اون اینه که افق فکری اینها نزدیک به همه. یعنی وقتی سلیقه‌های مختلفی دارن میشینن با هم صحبت میکنن و سعی میکنن این اختلافاتشون رو از بین ببرن، به هم نزدیک بشن. همونطور که لباس نزدیک به یک دیگره، نزدیک به بدنه، زن و شوهر هم نزدیک به همان از جهت فکری. یعنی مرد احساس میکنه که نزدیکترین فرد از نظر فکری همسرشه، چون نشستن با هم خیلی صحبت کردن. زن هم متقابلا میگه من تو زندگیم نزدیکترین فرد به من شوهرمه، چون نشستم اختلافاتم رو خیلیش حل کردی و کسی نزدیکتر از او به من نیست. این هم نکته چهارم، ویژگی لباس. نکته پنجم لباس، بحث چسبیدگی لباس به بدنه و از اینجا میخوام اشاره کنم به اتحاد. یه نوع اتحادی باید بین زن و شوهر باشه. نکته ششم، ایصال نفع. یعنی لباس مانع ضرر و ایصال نفع، این دو نکته، نکته ششم و هفتم لباس. ببینید قرآن کریم در آیه 80 از سوره نحل می فرماد و سرابیل تقیکم الحر، لباس، پیراهن یکی از ویژگی‌هاش اینه که شما را از حرارت سوزان تابش خورشید حفظ میکنه. خب این معناش اینه که وقتی تو تابش خورشید بدن قرار میگیره، خب اذیت میشه دیگه بدن، اگه لباس نپوشیده باشه ضرر به بدن وارد میشه. حتی دیدید گاهی به صورت هم که تابش کنه انسان ناراحت میشه وقتی خیلی تابش شدید باشه. خب لباس یکی از ویژگی‌هاش اینه، نمیذاره ضرر به بدن وارد بشه. فرمود سرابیل یعنی پیراهن‌ها تقیکم الحر، شما را از حرارت حفظ میکنه. خب اگر لباس مانع ضرره، پس زن و شوهر هم لباس یکدیگرن، یعنی باید مانع ضرر یکدیگه باشن. یعنی چه؟ یعنی اونجایی که ضرری به مرد میخواد وارد بشه، زن یا سپر ولای اون میشه، میگه نمیذارم ضرر به شوهرم وارد بشه، میاد دفاع میکنه از او. اگر ضرری متوجه زن بشه، مرد میاد از او دفاع میکنه و پیراهن او محسوب میشه. پیراهن یکی از ویژگاش اینه که تو خود قرآنی رو بیان کرد. و نکته آخر عرض کردم ایصال نفع هم هست. هفتم، لباس علاوه بر این که مانع ضرر، نفع هم میرسونه. یعنی چه؟ یعنی یه جا انسان هوا سرده، دلش میخواد که گرم شه، نفع بدن تو گرم شدنه، و الا سرما میخوره، بدنش درد میگیره، سرفه میکنه، مریض میشه. خب اینجا لباس هنرش اینه که نفع میرسونه برای انسان، یعنی گرم میکنه بدن رو. اگه باز یه مقدار سرما زیادتر بشه، دو تا لباس، سه تا لباس، لباس زخیمتر. هنر لباس هفتمش اینه که ما مرتب ازش داریم استفاده میکنیم تو زمستانها، و لباس حرارت میده به بدن انسان، نافعه برای بدنه. خیلی خوب، وقتی زن و شوهر هم لباس یکدیگه هستن، یکی از معانیش، معنای هفتمش اینه که زن و شوهر باید حرارت دهنده کانون گرم خانواده باشن، نافع برای یکدیگه باشن، سود برسونن به یکدیگه. و وقتی میگیم حرارت بدن، سود بدن، فقط سود مادی نیاد تو ذهنتونا. سود مادی یه بخششه، سود معنوی یعنی نماز شب. روایت داره حضرت میفرمان خدا رحمت بکنه اون مردی رو که سحر وقتی بیدار میشه، خانومش خوابه، هنوز خانومش هم صدا میزنه میگه بلند شو نماز شب تو بخون. خدا رحمت کنه اون زنی رو که سحر بیدار میشه، میخواد بره نماز شب بخونه، ابنت شوهرش خوابه، خب تنها نمیره، بلکه شوهرش هم صدا میزنه، او را هم به نماز شب دعوتش میکنه. ببینید همطور که لباس نافع برای بدنه، زن و شوهر هم باید نافع برای یکدیگه باشن. حتی تو مباحث دینی، مسجد میخواد بره، خانمش رو هم دعوت میکنه، جلسه سخنرانی میخواد بره، با خانمش با هم میره، زیارت میخواد بره، همینطور حتی گاهی کمک میده. زن به شوهرش میگه من کارا خانه میکنم، شما برو اعتکاف. شوهرش به عکس میگه من کارا منزل انجام دم، شما برو اعتکاف. اگه حالا یک کدوم بالاخره باید داخل منزل رو حفاظ بکنن، مواظبت بکنن، مثلا بچه دارن چی؟ زن و شوهر به یک لباس یک دیگه هستن، یعنی سود میرسونن به یک دیگه. زیارت رفتم میگه من بچه رو نگه میدم، شما برو حرم زیارت بخون. تو روایت هم داره که شخصی کفشای رفقاش رو نگه داشت تو مکه، رفقاش رفتن مسجد حرام، شب جمعه بود، بعد خیلی ناراحت شد، گفت ببین ما نشستیم اساس رفقامون رو حفظ کردیم، رفقامون شب جمعه رفتن طواف کردن، بعد اومد به امام صادق علیه السلام گفت و ما شب جمعه اینطوری از بین رفت. حضرت فرمودن ارزش کار شما بیشتر از کار اوناست که رفتن طواف انجام دادن، خدمت رسانی. یعنی لباس نفع و سود میرسونه به انسان. پس قرآن هم که فرمود لباس نافع برای یکدیگه است، زن و شوهر لباس یکدیگه هستن، معنیش اینه باید گرما ببخشن به یکدیگه، سود برسونن. حالا سود مادیه که کمک میکنه که شوهرش برد کار بکنه، پول بیشتری در بیاره، یه وقت کمک میکنه به امور معنوی که هر دو دین رو بهتر بشناسن، اخلاقشون بهتر بشه، عمل صالحشون زیادتر بشه. میبینه این زن یا این شوهر عصبانی مزاجه، میبردش و راه های مراقبت از خشم رو به یکدیگه یاد میدن یا از عالم سوال میکنن تا راهکارا رو یادشون بده، کم کم اخلاق ها عوض میشه. خب ما تا اینجا 7 ویژگی از لباس خدمتون گفتم که وقتی آیه 187 بقره رو میبینیم میگه زن و شوهر لباس یکدیگه هستن، مگه لباس چی ویژگی داره؟ حداقل این 7 ویژگی رو داره. اما اول صحبتم تو فهرست مطالب گفتم که لباس یه ویژگی معنوی هم براش تصور میشه و اون آیه 26 سوره اعراف که فرمود و لباس و تقوا ذالک خیر. لباس و تقوا دیگه لباس ظاهری نیست که بگیم این ویژگی های لباس چیه تا تو زن و شوهرم دنبال بکنیم، نه، این رفت سر لباس روح. فرمود هم که بدنتون لباس داره، روحتون هم میتواند لباس داشته باشه که اون لباس اسمش لباس تقواست. این لباس و تقوا اضافه صفت به موصوفه، یا در واقع مشبه و مشبه و به جاش عوض شده، یعنی تقوایی که شبیه لباس است در واقع اینه، جا به جا میشه. تقوایی که شبیه لباسه، وقت اینا بعد لباس رو میارمش اونور تقوا و میگیم نه، لباس و تقوا ذالک خیر. حالا عرضم اینه، روح انسان گاهی لباس به تن داره، یعنی چه؟ یعنی تقوا. سلام علیکم. وقتی تقوا تو وجود انسانه، گناه نمیتونه تو وجود انسان نفوذ بکنه. مثل یه پزشکی میمونه که رفته توی محیطی که پر از میکروبه، فوری یه لباس میپوشه، این لباس حافظشه، نمیذاره میکروبی چی وارد بدنش بشه، بدن سالمه. آدم با تقوا لباس دارد در روح خودش، تو محیط گناه هم وارد میشه اما گناه هیچ روش اثر نمیگذاره. فرمود شما که لباس ظاهر اینقدر اهمیت میدید، لباس و تقوا ذالک خیر، اون بهتره، اون ارزش و سودش براتون بیشتره. اگر ما این ویژگی هشتم رو هم لباس و تقوا بدانیم، نظیر این رو میام تو زن و شوهرم پیاده میکنیم، میگیم زن و شوهرم لباس تقوای یکدیگه باید باشن. یعنی چه؟ یعنی مرد باید کاری بکند که گناه وارد خانمش نشه، همونطوری که لباس تقوای انسان همینه دیگه، نمیذارید گناه واردش بشه. حالا مرد لباس زن است، یعنی چه؟ یعنی نمیذارید میکروب گناه وارد زن بشه. حالا ببینید باید چیکار بکنه. ماهواره این مرد نمیاره داخل منزل، چون میدونید یه میکروب سرطانه، اگه آورد تو خونه زنش آلوده به گناه میکنه، با اون صحنه‌ای که میبینه، با اون گناهانی که دچار میشه. اگه لباس تقوا بهتر از لباس ظاهره، همونطور که انسان باید لباس تقوا داشته باشه، انسان باید لباس خانمش هم باشه، نگذره خانمش به آلوده به گناه بشه، نگذره خانمش توی مجلسی بره که آلوده به گناه بشه، مجلس عقد و عروسی که موسیقی میگذارن، رقص میگذارن، کار حرام، اختلاط مرد و زنه، نمیگذاره. این مرد لباس زنه، زن هم باید لباس مرد باشه. یعنی چه؟ مثلا با تمکین کردن زن در مقابل مرد، نمیذاره که این مرد توجه به غیر پیدا بکنه. با آرایش کردنی که زن باید برای شوهرش آرایش بکنه، خب آرایش میکنه، جلب نظر مرد رو به سمت خودش میکنه تا مرد توجه به دیگران نکنه. چی شد؟ زن با این کارش لباس تقوا شد برای مرد، یعنی دیگه مرد گناه نمیکنه، چشمش رو دیگه مراقبت میکنه، نگاه به زنهای دیگه نمیکنه. مرد هم همینطور، مرد هم برای خانمش همینطور. همین بحثایی که میگن دیگه فرق نمیکنه مرد و زنش. سلام. ذهنم منتقل شد به آیه 201 اعراف که مهمترین آیه مبارزه با تهاجم فرهنگیه. خیلی سوال میکنن که بهترین راه مبارزه با تهاجم فرهنگی چیه؟ قرآن میفرماد تقوا. چون تو تهاجم دشمن کارش انجام ده، از طریق ماهواره ها، سایت ها، اینترنت، بالاخره عکس های زننده، سیدی های مبتذل، امروز هم که دیگه خیلی وسایلش گسترده شده، دشمن داره کارشو میکنه. یعنی این فضا پر از سم، الان چه کسی این سم وارد بدنش نمیشه؟ کسی که تقوا داره. حالا یا اون آیه 26 رو شما دقت کنید، یا این آیه 201 حالا خدمتون میخونم. ببینید قرآن میفرما کسی که تقوا داره تو محیط گناه میره، گناه میاد کنارش، اما متذکره. ان الذين تقوا، اونایی که تقوا دارن، اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، وقتی شیاطین بهشون برخورد میکنن، حالا مثل آمریکا، اسرائیل، اینا برای شیاطین انسی هم، شیاطین جنی هم که همون شیطان معمولیه که القا میکنه فکر گناه به ذهن انسان. فرمون اونا القا میکنن، کسی که تقوا داره تذکرو، تذکرو یعنی غافل نیست. توده های مردم که تقوا ندارن چرا؟ اونا غافلن. تا یه سیدی مبتذل، یه فیلمی چیمی یا سراغش، سرش میره زیر آب، خفه میشه، یعنی غافل میشه. تو قفلته که انسان فریب دشمنو میخوره. تو جنگ هم همینطوره دیگه. تو جنگای ظاهری هم اگه کسی غافل شد از دشمن ضربه میخوره. حواسو باید جمع باشه. تو جبهه‌های فرهنگی هم همینه. دشمن داره ایمان ما رو میخواد تضعیف بکنه. کی مواظبه؟ اون که متذکره. قرآن میفرماد متذکر کیه؟ تقوا. تقوا وقتی تو وجود انسان اومد، آدم متقی متذکره. فاذا هم مبصرون، دنبال آیه میفرما اصلا اینا بصیرت دارن، میبینن ضرر گناه دارد، میبینه، لذا دچار آلودگی به گناه نمیشه. سلام علیکم. اما اون که تقوا نداره، تقوا رو به تن نکرده، لباس تقوا نداره، همچه میکروب گناه میاد سراغش، لباس حفاظ نداره دیگه، میره تو بدنش، میره تو بدنه. چرا؟ چون غافل است. در مقابل تذکرو اینجا میشه غافل. غافل فکر نکنید جاهل است، غافل عالم است، متذکر نیست. یعنی همین من و شما، نه اونه که بیدینن. اینا دارم عرض میکنم که یک کسی فکر نکنه جاهل غافل. نخه، عالم وقتی خوب فهمید مواضع دشمن رو، فهمید دشمن چه میکنه. حالا اینکه عالمه، عالم دو قسمه، یه قسمش متذکره یعنی حواسش جمعه، یه عالم هم داریم که غافله، یعنی فیلم رو نگاه میکنه بعدم خودشو فریب میده، میگه ما ماهواره وردیم تو خونمون برای کارهای علمی، ما مواظبیم، گناه نمیکنه. اگه سم کشنده هم همین کارو باش میکردی، من حرفی نداشتم. چطور شد سم کشنده رو نمیاری تو خونه؟ آ بگو من مواظبم. دیگه اونجا مواظب نیستی. ما کشندگی این عکس ها و ماهواره نفهمیدیم چیه. بعدم افراد به دروغ به دیگران اینا میگن. چون من به یکی گفتم قسم بخور. حالا که به من بگوی من برای کاری مفیدشه، قسم بخور که خودت حالا فیلم بعدشو ندیدی، و قسم بخور، قسم والله بخور که خانومت بچه‌هات هم نمیبینن. ساکت شد. منه که نمیخوای فریب بده که، من بلقی یه امامه سرم گذاشتم دیگه، کلا سرم نره دیگه، اما حداقل خودت فریب نده. این حرف یعنی چه؟ عالم اجازه نمیده. حالا هر چی شما بالا بری پایین بیای، عالم فریب نمیخوره، میگه حرامه. آیت الله عظما مکارم شیرازی فتوا دادنی. برای چی میگن حرام؟ فکر کنید مرجع تقلید سرش نمیشه که کار مفیدم باش میشه؟ اون کار مفید استثناست. اما وسیله وسیله خطرناکیه. وقت بعد انسان میره جوان پاشا تو این جلسه نمیذاره، تو مسجد نمیره، چی شده؟ آلوده به اون گناه شده. روحانی میبینه روش از ور میکنه، این روحانی چه کتکی به این زده، ارث باباشو خورده، چیکار کرده؟ نخه، روحانی لباس تقوا به تن کرده، این جوان آلوده به گناه. روانشناس کسی باشه فوری میفهمه که این جوان آلوده به گناهه، سرتاپاش پر از معصیته، ولی که پاک بود از انسان پاک خوشش میمه. و نمیخوام میگم اون روحانی هم پاکسته، لباس شو میگم لباس پاکه، حالا ممکنه خود روحانی هم آدم خیلی بدی باشه، اما این جوان از لباس خوشش نمیاد، لباس پاک. حالا لباس به تن من نباشه، به تن یکی دیگه باشه، من شخصشو نمیگه. این رو دارم عرض میکنم، دقت بکنیم این رو. خب بس رو دیگه جمعش بکنم انشاءالله ادامه بس توفیق بود شب آینده خدمت رو خواهم کنم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. و اسرع فرسک الى خیامک مهمهمن باکیا یا ابا عبدالله یا اسب شما با سرعت برگشت طرف خیمه. همینطور که می اومد شیه می زد و عشق می ریخ. الظلیمه الظلیمه من امت قتلت ابن بنت نبیها. فریاد از ستم اون امتی که کشتن پسر دختر پیغمبرشون را. اومد تا کنار خیمه، اهل خیام که منتظر بودن داخل خیمه، شاید در ابتدا تصور کردن یک بار دیگر امام اومدن. نوشتن اول کسی که از خیمه بیرون اومد دختر امام بود. آخه دختر یه جور دیگری انتظار پدر رو داره. حضرت سکینه سلام الله علیها دویدن بیرون چه خبر شده. وقتی دیدن زین اسب واژگون شده، سر و صورت او خونیست، فریاد زدن به خدا پدرم رو شهید کرده. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. پروردگارا فرج امام زمان رو برسان، ایام ظهورشون رو نصیب ما و آرزومندان بگردان. همه مسلمان ها در هر کجا هستن، حزب الله و مسلمان های داخل، همه رو حفظ فرما. رهبر عالی قدر نظام اسلامیمون رو یاری فرما. دشمنان رو نابودشون گردان. بیماران رو شفا عطا فرما. این جمع رو به حوائجشون، به کمالاتشون برسان. شهدا اموات و ذوی الحقوق ما رو رحمت فرما. به نبی و آله و اصحاب.